بسم الله الرحمن الرحیم. دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، اندر این کار دل خیش به دریا فکنم. مایه خوشدلی اونجاست که دلدار اونجاست، میکنم جهد که خود را مگر اونجا فکنم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، قطعی از الحقایق فیض کاشانی انتخاب کردیم تحت عنوان تعریف و مراتب لذت و از تفسیر حضرت استاد بهره میبریم. چند جمله بخوانم استاد؟
بفرمایید. خواهش میکنم.
میفرماید که بالاترین و برترین لذت ها معرفت خداوند تعالی است و هیچگاه تصور لذتی که بتواند این لذت را تحت شعاع قرار بدهد نمی رود، مگر اون که کسی از درک این لذت محروم شده باشد. انسان مجموعی از قوا و غرایز است که هر قوه و غریزه ای لذتی مخصوص به خود دارد و لذت مخصوص هر غریزه رسیدن به اون چیزی است که بر اساس خلقت و طبیعت بر اون سرشته شده است. پس غریزه غضب که بر انتقام سرشته شده، ناگزیر لذتش در انتقام کشیدن و غریزه خوردن در خوراک و غذا به دست آوردن که حیات به آن وابسته است، لذتش در رسیدن به غذا می باشد. بر همین قیاس است باقی غرایز.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب شما قطعه انتخاب فرمودید که از مرحوم فیض کاشانی که کاملا محل بحث بوده و هست و خواهد بود، یعنی یکی از مباحث بنیادی است در تاریخ بشر. و این است که بشر خوب به حسب طبع لذت جوست، یعنی حیوانی لذت جوست، یعنی و از جمله بشر حیوان ناطقه لذت جوه. ولی بحث اینه که لذت چیست؟ این که آیا حقیقت لذت چیه مسئله است که قابل بحثه، قابل بررسی است. حقیقت لذت چیه؟ ولی خب انسان ها دنبال لذت میگردند، طبیعی هم هست، عیب هم نیست. خب هر کسی دنبال میخواد لذت ببره، از خود زندگی میخواد لذت ببره. منتهی خب لذت انواع اقسام داره. انسان دارای قوا و نیروهاست چنان که حیوانات، و هر قوه‌ای لذت مخصوص خودشه داره. لذت چشم به اینه که ببینه و چیزهای خوب، منظره های خوب ببینه، خب چشم لذت. لذت گوش اینه که چیزهای خوب بشنوه، آهنگ خوب، حرف خوب، صدای خوب لذت میبره. عرض بکنم لذت دماغ رایحه اینه که بوی خوش استشمام کنه، و لذت زبان و هاکذا. اینا لذت هاست که میبرند. و همطور که عرض کردم هر قوه لذت ویژه خود را دارد که التزاز پیدا میکنه، اما هنوز کافی نیست. هنوز باید بپرسیم که خب چرا مثلا انسان از غذای خوشمزه خوشش میاد، چرا از گوش از صدای آهنگ موزون خوشش میاد، چرا چشم از منظره خوب خوشش میاد، چرا اینجا هست، و اصلا لذت بردن یعنی چی؟ این یه سوال فلسفی است. بعضی از بزرگان اینجا خیلی اختلاف نظر هست. بعضی از بزرگان گفتن لذت دفع المه، دفع رنجه. شما الان به ناصر خسرو که یک متکلم و یک حکیمه و یه شاعر مراجعه کنیم، دقیقاً اون اصرار داره که لذت رفع رنجه، دفع المه، یعنی یه رنجی. این در واقع معنیش اینه که انسان اول با رنج مواجهه، این رفع این رنج و الم لذت بخش، تقریبا یک کمی اصالت رنجی توش در میاد اگر بخوایم خیلی دقیق بشیم. مثلا فرض، حالا مثال بزنیم، مثلا فرض کن انسان که از غذای خوشمزه لذت میبره به خاطر اینکه گرسنه است. آدم وقتی گرسنه است از خوردن غذا لذت میبره. آدم سیر از خوردن غذا لذت میبره؟
نه.
آدمی که سیره سیره اصلا نمیخوره،
نه،
اصلا خوردن برای زجره. سیر نمیخواد بخوره. آدم تشنه در تابستان هوای گرم از خوردن آب زلال گوارای خنک خوشش میاد، لذت میبره. اگه تشنه نباشه آدم آب میخوره و لذت بره از آب خوردن
نه.
و هکذا. پس آدم گرسنه از غذا لذت بره، آدم تشنه از خوردن آب، گوش همینطور، چشم همینطور و هکذا، سایر نیروهای لذت بر. بنابراین یه رنجی میاد، زدودن اون رنج لذته. این یه تعریفی گفتن کسانی برای عقلن که نه، لذت دفع رنج لزومن نی. درسته دفع رنج هم یه لذتی می آورد، یا مثلا آدم خسته است، آدمی که خسته است 10 ساعت 14 ساعت کار کرده یه لحظه میشینه استراحت میکنه لذت میبره دیگه. اگه خسته نبود که لذت نمیبرد اینقدر، چون خسته است حالا لذت. آدمی که بیخوابی کشته از خواب لذت میبره و هکذا در همین مثال ها. بعضی هم میگن نه این دفع رنج نیست لزوما، خود لذت یه چیزی اثباتیه، نه دفع رنج سلبی نیست که رنج رو رفع کنی، خود لذت هم یه چیز. ما فعلا وارد این بحث نمیشیم، این بحث خیلی پیچیده است، در این ساده بودن پیچیده است. میخوام چیز دیگه بگم، چون اینجا فیض چیز دیگه میخواد بگه، میخوام در این حال معنی کلام فیض هم بفهمیم رحمت الله علیه. اینه که گفتم لذت های حسیه، حیوانات هم از خوردن لذت میبرن، غرایز جنسی، اطفاء شهوت، اینا همه لذته، چه حیوان چه انسان. آیا لذت فقط در خوردن و آشامیدن و استراحت و نیروهای حسی است که وقت دفع الم و رنج بشه لذت آوره، یا خود به خودم لذته، یا غیر از نیروهای حسی هم لذت هست؟ بحث اینجا میخوایم ببریم که فیض اونجا رفت. آیا لذت عقلی هم لذته، یا فقط خوردن لذته، چشیدن لذته، بوییدن لذته؟
بله.
در این تردید نداریم، بوی خوش لذته، چشیدن خوب غذای خوب لذته، خوردن آب گوارا لذته، غرایز اطفای غرایز جنسی اینا رو میدونم، من میدونم تا اینجا مسئله مسلمه. لذت عقلی یعنی چه؟ عقلم چون دفع جهل میکنه لذته یا نه؟ این هم یه مسئله است. ها اونجا میگه چون گرسنه است غذا میخوره لذت میبره. آیا عقل اولا از فهمیدن لذت میبره یا نه یکی؟ و بعدم حالا که عقل از فهمیدن لذت میبره، چون دفع جهل میکنه لذته، یا اصلا خود فهمیدن لذته؟ این قابل بحثه. این بحث مهمی رو مرحوم فیض مطرح کرده، ولی خودی زود عبور کرده، مرحوم فیض زود عبور کرده، وارد بحث فلسفیش نشده. لذت اصلا فهمیدن لذت است یا نه؟
بله.
همین. حالا فهمیدن هم انواع اقسام داره، یه وقت شما یه معادله است، یه وقت یه مسئله هندسی است، یه وقت تجربه است، چه حسی دیدن هم خودش اینو فهمیدنه، دیدن هم اینو فهمیدنه،
کشف یک مجهول دیگه.
ها اما مجهول، کشف مجهول عقلی بیشتر لذت داره یا کشف مجهول حسی
عقلی؟
پشت این دیوار نمیدونی چه میری میبینی، خب این یه لذت داره، نمیدونستم پشت این دیوار چی، حالا رفتم دیدم، این هم لذته. این یه درک تجربی حسیه. یه کسی در آزمایشگاه به یه مطلب میرسه، خب لذت میبره، کشف کاشفه دیگه، خب حق داره که لذت ببره، کشف کرده یه من. اما لذت عقلی، اینم عقل محض که یه قدی از تجربه بالاتره، یه وقت عقل با تجربه کار میکنه، همون جاهایی که تجربه هست عقل هم هست، عقل همواره با تجربه همراهه، ما تجربه بدون عقل نداریم.
اصلا تجربه ابزار عقله.
آفرین بر شما. یا حداقل امر هم عقل همراه تجربه است، اینجا را بحثی نیست. هر چیزی که شما ببینی و بشنوی و تجربه کنی، درونی و بارونی، عقل باش همراهه، تا اینجا حرفی نیست. اما یه جاهایی هست که عقل محضه، تجربه حسی نیست، تجربه نیست، میکروسکوپ نیست، تلسکوپ نیست، لمس نیست، دیدن نیست، شنیدن نیست، عقل محضه، استدلال محضه، از یه معقول به معقول دیگر رفتن است، از مقدمات برهان به نتیجه رسیدن است، اینم برهان عقلی خالص. اونجا دیگه ما اینو تجربه نمیگیم، اون استدلاله. اون آیا اونجا هم لذت هست؟
یقینا هست.
این لذت عقلیه. حالا آیا لذت عقلی به خاطر این است که دفع جهل میشود، یا نه اصلا خود لذت لذته، خود عقل لذته؟ البته هر فهمی دفع جهله، هر فهمی دفع جهله، اما واقعا چون دفع جهل است لذته، جنبه سلبی داره یا نه اصلا خود فهمیدن صرف نظر این که به دفع جهل توجه بکنیم یا نکنیم.
او فهمیدن لذت
و این خودش قابل بحثه. و بعد خب اگر بنا باشه که فهمیدن دفع جهل باشه و رفع جهل باشه، حالا فهمیدن متناهی غیر متناهی؟ فهم آدمی متناهیه.
نه
بالفعل که متناهیه.
بله
بالقوه ممکنه، اما بالفعل هیچ آدمی نیست که فهم غیر متناهی داشته باشه. آدمای معمولی رو الان یا اولیام انبیا و اولیا رو کار ندارم، اونو بحث دیگره. اما آدمای معمولی هر چه فهم داشته باشن بالفعل محدوده. حالا بالقوه ممکنه شما بفهمید، بازم میتونه بفهمه. بله انسان هر چه بفهمه باز میتواند بفهمد، بالقوه میتونه غیر متناهی بره. حالا چرا بالقوه غیر متناهی میتواند بفهمد؟ چون جهل غیر متناهیه. میبینم مجهولات انسان بیشتر یه معلومات شما داره جان. شما بفرم
فعلا مجهولات
مجهولات بیشتر از معلومات
فعلا داره دیگه.
خیلی وحشت خیلی جهل چیه؟ جهل یعنی ندانستن.
ندانستنهای ما بیشتره.
خیلی خب پس بنابراین اگر شما بگید ندانسته های ما بیشتر است، پس دانسته های ما طبعا محدود خواهد شد.
بله.
به ضروره محدود میشه. اگر بگیم تا گفتی بیشتره، تا گفتی ندانسته ها بیشتر از دانسته هاست، طبعا دانسته ها به ضروره محدود خواهد شد. عجیب اینه که آدم وقتی حرف میزنه ببینید یک آیه شریفه قرآن میاد به ذهن آدم. ببین قرآن کریم چه معجزه ایه. ببین خداوند چی فرموده؟ و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. همین آیه رو شما تفسیر کن، همین آیه رو بگیر روش فکر کن. چی میگه حضرت حق تبارک و تعالی؟ و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. شما کین؟ اوتیتم همه رو میگه، همه مردم. شما چقدر میدونید؟
یسالونک عن الروح
قل الروح من امر ربی.
قل الروح من امر ربی.
ولی اینجا صریح‌تره، اینجا میگه الا قلیلا.
ادامهش
اون چه که به شما داده شد، تازه میگه به شما داده شد
علمتون نسبت بهش قلیل.
همین علمی که به شما داده شده و میتوانید فرا بگیرین خیلی کمه. این معنیش چیه؟ معنیش چیه؟ هستی غیر متناهی است. اسرار هستی غیر متناهی است. ما چقدر میتونیم برسیم؟ خب حالا اینجا وارد علم و جهل نمیخوایم بشیم که داستان داره. برگردیم به لذت. به هر صورت فهمیدن لذت داره. حالا دیدن لذت خودشو داره، شنیدن لذت خودشو داره، چشیدن لذت خودشو داره، بوییدن رائحه خوش لذت خودشو داره، فهمیدن عقلانی لذت عقلانی داره. حالا لذت عقلانی بیشتر است یا لذت چشم و گوش و بوییدن و چشم؟
لذت عقلانی بیشتر.
لذت عقلانی خیلی عجیب و غریبه لذتش. اگر کسی به درک لذت عقلانی برسه. حالا یه مطلب بیان که من به مناسبت میخوام بگم.
یه سوال من
بله بفرمایید
کنم. اینجا لذت بس میشه تقسیم بندی کرد، لذت حسی که فرمود لذت چشم گوش. در لذت های حسی انسان وقتی به اون چیزی که نیاز داره برسه اشباه میشه، دیگه احساس لذت نمیکنه. لذا گفتن اصلا ترک این لذت، اگر لذت ترک لذت بدانی لذته، دیگر لذت نفس لذت ندان. این یه تقسیم بندیش هم لذت بر اساس قواست، قوا و غرایزی که مرحوم فیض اینجا اشاره میکنه. خود عقل هم یکی از قوای نفسه. به اعتقاد من وقتی عقل به چیزی برسه دیگه اون لذت قبل از رسیدن رو نداره. نظرم خود قوا هم اشباه میشه.
چه خوب کاری کردی که این سوال رو مطرح
کردی. اون خواستگاه اصلی لذت.
بسیار سوال به جایی مطرح کردی که اینجا خوب بود که اگه شما سوال مطرح نمی کردی این مطرح نمی شد و بذاره. یک تصحیح شما رو بکنم با اجازه شما که عقل رو از قوای نفس ندانید. نفس از مراتب عقله. عقل یه قوه نیست. این یه اشتباهی است که دنیا داره میکنه. دنیا داره این اشتباه رو میکنه ها. عقل قوه نیست. عقل چهار قسمه. عقل بالقوه داریم. عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل بالمستفاد. عقل بالمستفاد دیگه قوه نیست. عقل در آغاز انسان قوه عقلانیت داره. عقل بالقوه این درسته، اما عقل از قوای نفس نفس در اوج کمالش عقله. عقل قوه نفس نیست. ببینم قوه بالاتر از ذی القوه؟ ذلقوه. اگر عقل قوه نفس باشد باید نفس ذلقوه باشه. حالا نفس بالاتر یا عقل؟
عقل بالاتر.
پس چجور عقل قوه نفسه؟
بله.
اگر عقل بالاتر از نفسه چرا از قوه های نفس حساب میشه؟
بله.
ببینم قوه شه از خود شه بالاتره؟
نه.
قوه های شما از خود شما بالاتره؟
اون رتبه معنویش نه.
نه رتبه نداره. ما حالا از رتبه از معنویت صحبت نمی‌کنیم، از خود عقل صحبت می‌کنیم. قوه های شما از شما بالاتره؟
نه.
خودت از قوه هات بالاتری.
بله.
اگر عقل قوه نفسه باید نفس از عقل بالاتر باشه. هرگز نیست. عالی ترین رتبه نفس عقله. شما یه سوال خوب اینجا مطرح کردید. هر چیزی که به کمال برسه اصلا ملال آوره. ببین انسان هیجان رو دوست داره. میدونی مرد آدم ها چقدر هیجان دوست داره؟ ببین در فوتبال چقدر مردم هیجان زده میشن، دیدی یا نه؟
بله.
داد میکشه، فریاد میکشه، مثلا یه توپ زده، مثلا یه گل زده، یه کار کرده. یه جایی که به اوج میرسه اون هیجان، حالا دیگه من نمیخوام خیلی مصادیق شده کنم، اونجایی که انسان در هیجان به اوج میرسه، اوج که دیگه بالاتر از اون وقت که رسید، میدونی چه اتفاق میفته؟ بعدش ملال میاد. هیجان وقتی به اوج رسید بعد خستگی میاره، بعد ملال انگیز میشه، بعد اصلا دلتنگی میاره. هیچ وقتی داری به اوج میری، هی داری اوج میگیری، اوج میگیری، اوج میگیری، هی لذت زیاد میشه، لذت زیاد میشه.
حالا ناشی از چیه؟ رسیدن به
حالا میخوام نتیجه بگیرم. هی داری در لذت، هی فرا میری، فرا میری. اون اوجش که دیگه بالاتر از اون که رسیدی، بعدش یه ملالیه، یه خستگیه، یه دلتنگیه. توجه فرما. تمام قوای حسی همینه. چشیدن وقتی به اوج رسید دیگه تمام. هی میخوری، میخوری، میخوری تا سیر بشی. وقتی سیر شدی دیگه اصلا خوشت نمیاد. آب تشنه ای، با هیجان آب میخوری، وقتی سیر شدی دیگه از آب نمیخوای.
بیشتر بخوری مریض میشی.
اصلا خوشت نمیاد دیگه. در همه قواهای هیجانی همینطوره. همین هیجان‌های ظاهری هم که به اوج که رسید بعد کمی خسته میشی، ملال انگیز میشه. حالا من نسیده میخوام جا بگم. آیا عقل میرسد به جایی که اوج عقلانیت باشد؟ اوج عقلانیت که بعد از او چیزی نباشد و دیگه ملال انگیز باشه مثل شهوات؟ اینجا نیست. اما عقلانیت نمیشه بگی عقل به اوج رسیده دیگه حالا خسته شده. اصلا اوج عقلانیت ما داریم. اوج عقلانیت میدونی کجاست؟ اوج آگاهی میدونی کجاست؟ حالا من میگم اوج آگاهی کجاست؟
بی‌نهایته.
بی‌نهایته و حق تبارک و تعالی است. اونجا خستگی هست؟
نه.
تنها چیزی که اوجش ملال انگیز نیست لذت عقلانیه. و فیض اینجا اینه میخواد بگه.
آره. حضرت استاد باز میخوام این سوالو به شکل دیگه مطرح بکنم که خواستگاه لذت کجاست؟ این اگر تو هر حسی باشد و قوه‌ای باشد، بالاخره رسیدن با اون همونطور حضرت علی فرمود به کمال اون برسید دیگه، این اشباح میشه دیگه، دیگه لذت نیست. پس باید خواستگاه لذت را خارج از همه اینها جستجو کرد. چون الان مثلا روانشناس ها خواستگاه لذت را در نهانخانه روان میدانند. مثلا در بعضی این چند تا کتاب عقاید مسیحی رو میخوندم، مثلا این عقاید رو خارج از وجود انسانی میدادن که تراوش میشه بر روان انسان. هر کسی یه تلقی از خواستگاه لذت داره. حضرت علی شما مراتب عقل را برای مرتبه پایین تر منشأ لذت میدانید و این رو بی نهایت میدانید. به هر حال اینجا هم مرحوم حالا فیض هم یک اشاره‌ای دارد که خیلی زیباست. حالا
من عرض می‌کنم. اشاره فیض رو بفرمایید.
ایشون میگه هر قوه‌ای که غریز لذتی دارد در قلب هم قوه‌ای است به نام دید باطن که گاه با آن نور ایمان و یقین هم میگویند. به وسیله این غریزه حقیقت اشیا درک میشود. میل این غریزه به علم و معرفت است و حد یقف هم ندارد و هرچه علم آگاهی در این فضا بیشتر شود، در صفات ربوبی و آقایی و منتهای کمال آن سیر شود، به پایانش نخواهی رسید.
همین که من عرض کردم، اینو که ما قبلا
سر قلب میدونی شما.
قلب همون عقل بارها ما اینو خدمت شما. این باز دوباره یه مسائلی هست که این تو فرهنگ ما جا افتاده. روش کمتر تأمل شده. حالا اگه مردم قبول نداشتن نداشته باشن. بیز ما فاش کنیم بعضی مطالب رو. قلب منهای عقل عقیمه.
اصلا اون دیده باطن عقله دیده.
عقله. قلبی که عقل توش نباشه به چه درد شما میخوره؟
هیچ.
تو رو خدا اینا رو مردم بفهمن. قلب اساره عقله. ما قلب بدون عقل به درد ما نمیخوره. مگه میشه قلب بدون عقل؟ اصلا بدون عقل چی به درد میخوره؟
نه،
حتی قلبش. توجه به اینا یه چیزاییست که گفته شده، همطور مردم بدون فکر پذیرفتن. اساره قلب عقله. یه حدیث از امام صادق علیه السلام خوندم، قلبان عقول میفرمایند حضرت، قلب عقول. آگاهی نباشه هیچی هیچی نیست. یعنی هستی بدون آگاهی چه معنی داره؟ آشوب، استراب. اینا رو یه قدری اشتباه گفتن، ما باید درست اینا رو مردم توجه کنن. عرض کردم ما بالاتر از آگاهی چیزی نداریم. حق تبارک و تعالی آگاهی مطلقه. و همینطور که فیض داره میگه حد یقف، نه با کلمه حد یقف رو به کار برد. حد یقف یعنی عقل توقفگاه نمیشناسد. عقل یه جا نمیمونه برای همیشه. عقل نمیگه اینجا آخرین منزل منه. عقل بگه آقا من آخرین منزلت کجاست؟ میگه میتونه بگه تا اینجا رسیدم، بیشتر نمیتونم. ولی نمیگه آخرین منزله. میگه بازم منزل هست. میگه آره هست، ما سعی میکنیم بریم بالاتر. عقل نمینشیند. نشستن عجز و ناتوانیه، کار عقل نیست. عقل نمینشیند یعنی چه؟ حالا معنی کنم. عرفا اینو بدونن، اهل سیر و سلوک. سالک، سالک یعنی کی؟ یعنی نشستن یا رفتن. سلوک رفتن است یا نشستن؟
بله رفتنه، سلوک عقلی.
سالک واقعی کیه؟
عقل.
تمام. عقل سالک بالفطره است، یعنی نشستن در کارش نیست. به ناتوانی خودش می میبره، عجز خودشو میفهمه، بازم خودش میفهمه. کی ناتوانی عقل میفهمه؟ یکی غیر عقل، خود عقل. اینه بارها گفتیم، فقط عقل خودش میگه من میتونم بفهمم ناتوانیمو، حدم ها میتونم بفهمم. هیچ موجودی حتی خودشو نمیفهمه، ولی عقل به ذات سالکه و فکرته و از همین رفتن لذت میبره. حد یقف ندارد. تمام قوا حد یقف دارند غیر از عقل. هیچ قوه در این عالم نیست مگر یه پایانی داره. عقل همچنان میرود و نمینشیند و راه میرود، خسته میشه و زمین میخورد، حتی ممکنه اشتباه کند، دوباره پا میشه، گرداشو میتونه راه میفته. حالا رفتنش لذته. عرض کردیم لذت چیه؟ انسان سه تا چیز رو میخواد همیشه. اجازه بفرمایید حالا یه قدر توضیح بدم. انسان لذت جو هست، بله، عیبم نداره. انسان دنبال لذایذش بگرده، منتش خب اگه لذایذ معقول باشه بهتره. هرچه لذت رو با موازین عقلی تطبیق کنه. ولی خب خوردن برای اینکه گرسنه است باید با غذا بخوره دیگه. اگه از خوردن لذت نمیبرد که نمیخورد. اگه از نوشیدن لذت نمیبرد که آب نمیخورد. لذت داره که میخوره، مینوشه و سایر غرایز. خیلی خوب، لذت رو میطلبد. سعادت هم آدم میخواد. از یه آدم بپرس سعادت میخوای یا نه، میگه نمیخوام یا میخواد.
چرا؟
همه آدم ها سعادت میخوان، لذت هم که میجوین. خیلی خوب، انسان آرمان هم داره. خوب اجازه بده اینا رو من توضیح بدم. از یه آدم بپرس تو یه آرمان، آرمان آرزو، آرزوهای آینده، آرمان در آینده کوشش میکنی به چی برسی؟ اونم یه آرمان.
آرمان.
البته آرمان ها مختلفه، همه یه آرمان ندارن، هر کسی آرمان خودشه داره. اما هیچ انسانی هست که آرمان و آرزو نداشته باشه؟
نه.
میشناسی یا نه؟ نمیشناسی. هیچ انسانی نیست که
انسان بی آرزو نیست. بله.
بی آرزو و آرمان نیست. منتهی آرمان ها و آرزوها متفاوت.
متفاوت.
به تعداد اشخاص. پس انسان آرمان دارد، آرمانگراست. حیوان آرمانگرا نیست. حیوان فقط حیوانه. حیوان همون غرایزش میخواد ارضا کنه. همین غرایز حیوانی ارضا شد، حیوان بسشه. اما انسان همون جام که غرایزش ارضا میشه، غرایزش ارضا شده است، آرمان داره. توجه نکردی؟
چرا؟
یه انسان پیدا کن تمام غرایزش هم ارضا بشه، تمام وسایل رفاهش رو براش فراهم کن. حالا آرمان داره یا نداره؟
چرا داره؟
آرمان داره. تمام غرایزشو، تمام اون چیزی که مشتهیاتشه، مقتضای غرایز جنسی و خوراک و پوشاک همه شو. این روزا هم که الحمدلله کارخونه داره، ما تولید انبوه داره. ما سابق کارخونه نبود، تولید انبوه ما نداشتیم. سابق که کارخانه نبود، تولید انبوه نبود. توجه کن، با دست باید کار میکرد. امروز کارخانه تولید انبوه داره. تولید انبوه که خوب میدونی همه مردم میدن تولید انبوه. کارخونه چیکار میکنه؟
تولید میکنه،
تولید انبوه میکنه. خب این تولید انبوه امروز که این همه انواع اقسام کارخانه جات داریم، لباس و قند و شکر و هر چی کارخانه داره درست میکنه، انبوه میرزه بیرون. آیا تولید غیر متناهیه؟ تولید غیر متناهیه یا نه؟
نه.
نه. هوس های انسان چطور؟ آیا این تولید انبوه هوس های انسان رو ارضا میکنه؟
نه.
حالا ببینید
انسان خیلی
ما گرفتار چه حرفه؟ تولید انبوه داره دنیای امروز، کارخونه پس از کارخونه داره میسازه، کارخونه هم تولید انبوه میکنه،
ولی این آدم سیر نمیشه.
اما هوس های انسان متناهیه، سیر نمیشه، بازم توازن داره. این مال غرایز انسان. اومدیم در عقل، عقل هم که همین. حالا برگردیم اون سه تا، انسان لذت جوست،
آرمان،
سعادت طلب است
و آرمان داره،
آرمانگرا، سعادت طلب، لذت جو، این سه تا. حالا لذت چیست؟ سعادت چیز، آرمان چیست؟ گاهی ممکنه لذت و سعادت و آرمان یکی بشه، گاهی ممکنه لذت چیزی باشه، سعادت چیز دیگه باشه، آرمان چیز دیگه باشه. توجه فرما، اینا خیلی مهمه. اینا عرض کنم که از فردوسی گذشتیم، خدا بیامرزش، در بحث فردوسی جا داشت که این بحث رو میکردیم. حالا اون سعادت هم که انسان میجوید یا آرمانی که آدم داره، گاهی آرمان آدمی قدسیه، بعضی انسان ها قدسیه، معنویه، آرمان معنوی دارن، قدسیه آرمانش. بعضی آدم ها آرمانشون همین جهان قهرمانیه. ببین از آدم های بپرسی آدم آرمانشی قهرمان اول بشه در دنیا، فوتبالیست اول، وزن بردار اول، نمیدونم نویسنده اول، شاعر اول، حکیم، هرچی اول شو میخواد، میخواد نمره یک باشه در این عالم. این آرمانش قهرمان شدنه. یا آدم های آرمان قدسی دارند. گاهی میشه که این آرمان این دوتا رو با هم جمع کرد، قدسیت رو با قهرمانی جمع میشه، که آیا قدسی بودن با قهرمانی جمع کرد؟ شده. فردوسی جمع کرده فتووته، این اسمش فتووته، اونجا که انسان آرمان قهرمانی داره و قهرمانیش با قدسیتش توامه. اونجا که آرمان قدسی و آرمان قهرمانی یکی میشه، اون اسمش فتووته. فتووت جوانمردیه، فتا جوانمرده، جوانمرد هم قدسیت میخواد هم قهرمانی میخواد. قهرمانی حاله از قدسیت باید داشته باشه، نه قهرمانی غیر قدسی. ببین ما در زورخونه های صاحبه که قهرمان برست میشد، ورزشکارا یک اکس از تعمیر اونجا میزدن، لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یه قدسیت میخواستن بهش بدن، این قهرمانی رو با قدسیت. امروز البته این مسئله مطرح نیست، تقدس زدائی میشه، قهرمانی هست قدسیت نیست، یه جای قدسیت ممکنه باشه قهرمان نباشه. ولی اگر هر دو جور بشه، قدسیت و قهرمانی با هم، آدم هم قهرمانی رو بخواد هم قهرمان در قدسیت، این فتووت میشه. این فتیان و فتووت و جوانمردی که گفته شده، فتیان میگن، این معنیش همینه. خب این مال آرمانه، سعادت هم رسیدن به همین آرزوهاست. اون وقت لذت عقلی غیر از لذت‌های غریزیه، لذت عقلی رسیدن به این هاست. اینه که عرض کردم این مسئله فلسفی مهمه که لذتیست. آیا لذت بردن یا سعادت داشتن اینه که امیال من فقط ارضا بشه؟ این یه تعریفه که یه انسانی تمام خواسته هاش برآورده بشه، این میگه محل سعادت من. یک تعریف. یه تعریف دیگه هم، آیا سعادت انسان اینه که با قوانین عالم هستی منطبق بشه یا نه؟ آیا خواسته هاش ارضا بشه یا با قوانین هستی منطبق بشه؟ کدومش بهتره؟
دومی بهتره.
اینم یه نظره. اونجایی من سعادت دارم که با قوانین هستی منطبق میشم، یا اونجایی سعادت دارم که همه غرایزم ارضا بشه و اشباع بشه. یه تعریف دیگه هم میشه که یه معنی دیگه سعادت اینه که اونجایی سعادت داره که انسان با رضای حق و خواسته قادر مطلق منطبق بشه. اون چیه؟
این لذت اصلیه.
این لذت اصلیه، این یه خیلی بالا، این فیض اینو میخواد بگه، اونجایی که تمام خواسته های من در خواسته های عقل منحصر بشه و تمام خواسته های حق بر رسیدن به حق و رضایت حق خلاصه بشه،
مندک بشه
با. اون منطبق با رضایت حق بالتر یا منطبق با امیالم یا منطبق با قوانین طبیعت؟
همین رضی الله انهم رضوا عن
و رضوا عن. اگر با رضایت و علم حق و خواسته حق منطبق شدی، اون وقت هم با عالم منطبقی، هم با خودت منطبقی، و هم انطباق محضی و هم میزان محضی.
راضیتن مرضیه میشه،
راضیتن مرضیه و مطمئنه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضی، ربک راضیتن مرضیه،
ارجعی الى ربک راضیتن مرضیه.
مرضیه یعنی رضایت تو، خواست تو با رضایت حق منطبق شده.
حضرت استاد حالا ببین چقدر این مولوی اینو در دو بیت جمع کرد. می فرماید که راه لذت از درون دان نز برون، ابلهی دان جستن از قصر و حسون. یه دو مثلا فکر میکنن کاخت بلندی درست کردن، به پول زیادی رسیدن، به لذت میرسن، غافل از اینکه راه لذت رو اشتباه رفتن.
آمینه.
آره. آمینه. اون یکی در کنج مسجد مست و شاد، وان دیگر در باغ ترش و بیمارا. یکی تو گوشه مسجدی چند نیست، ولی این در اوج لذته. بله. چرا؟ برای اینکه دنبال رضای مخلوق خودش. بله. خالق خودش.
همینه.
یزدت عالی فرمود.
خدا رحمت کنه خود بزرگان همه فرمود. ببین انسان وقتی قرائز خواسته های بیرونیش. خواسته های بیرونی ما با حواس، با حواس پنجگانه با بیرون تماس میگیریم و حتی گاهی با فکر عقل. وقتی تمام خواسته های بیرونش ارضا شد، فکر میکنیم که راضی و چی نمیخواد، تازه از درون شروع میکنه. تازه و خواسته های درونیش چی میشه؟
آفرین.
گیرم دیدنی ها، شنیدنی ها، بویدنی ها، غرایز جنسی، همه اینا ارضا شو. حالا دیگه چی نمیخوای؟ وقت تازه میبینی یک خواسته های غیر متناهی داری که اصلا اینا که حالا ارضا شده نسبت به اونا هیچه. و اون خواسته ها میره تو خواسته های عقلانی، خواسته های معرفت و این انطباق به عالم و در رأس انطباق با منطبق شدن با خواست حق تبارک و تعالی و رضایت حق تعالی که فیض داره به اونجا اشاره میکنه.
نه حضرت علی، همین نکته
اونجا که با رضایت حق منطبق شدی، وقتی یک چی کم داری؟
هیچ.
بگو ببینم چی کم هست؟
هیچ. اونجا همه چی رو داری.
خرسندی مطلق اونجاست. خرسندی مطلق اونجاست.
مایه خوشدلی اونجاست. شعرش خوندم. دلدار اونجاست.
آه بسیار خوب.
می کنم جهد که خود را مگر اونجا
فرد. مگر اونجا رسن، مگر اونجا رسن. این یکی مگرم توش هست انشالله که شما برسید. بله.
پس نتیجه میگیریم که راه لذت از درونه و رسیدن به اون لذت از طریق عقل قلب الا هرچی هست و مقصد هم کجاست؟ رضایت حق تعالی
که مطلقه.
خیلی قشنگه این. و حتی در عاشق و معشوق وقتی که عاشق به معشوق رسید، معشوق گفت دیگه چی میخوای؟ من آمدم دیگه. گفت من اون عشق تو رو میخوام. چون در عشق حرکت و سلوک و این نکته هم اشاره
کردم. یه وقت من این شعر، این مطلب شما الان مطرح کردین، مطلب خوبیه، در همین برنامه یادم هست گفتم. این شاعر معاصر ما از قدمام نمیخونم، شاعر معاصر مرحوم شهریار، یه بیت ازش میخونم. ببین چی میگه. همین مطلب که شما گفتی و در این کلام فیضم هست، میگه در وصل هم، در وصل در وقتی واصل میشه، در وصل هم ز عشق تو ای گل در آتش هم عاشق نمیشوی که ببینی چه میگه. میگه همون وقت که بد رسیدم هنوز هم شعله های آتشم فرو ننشسته. معلوم شه این نی، یه چیز دیگه است. این بهانه بوده. این شاعر معاصر ما میگه، حال یه مولوی که بالاتر رو میگه.
و در این راه هم هرچه انسان سختی و بلا و گرفتاری بکشن، باز براش لذت بخشه.
شیرین.
در بلا هم میچشیم لذات او. مات اویم، مات اویم، مات او. یا حافظم قشنگ میگه، میگه لذت داغ غمت بر دل ما باد حرام، اگر از آتش عشق تو دادی طلبیم.
و در نتیجه کلمه نتیجه بگیریم از این بحث،
اگر از جور غم عشق تو دادی
طلبیم. نتیجه اینه که تمام غرایز، تمام حواس و قوای انسانی وقتی که به اوج میرسه، هیجان وقتی به اوج رسه، این خیلی مطلب مهمه، دلم خواهد بازم تکرار کنم، در تمام نیروها و خواسته های انسان وقتی به اوج رسید، بعدش ملاله، اینو خستگی دلتنگه. تنها چیزی که هیچ وقت ملال نمی آورد لذت عقلانی است. هیچ وقت شما از لذت عقلانی به دنبالش ملال نمی آورد، میره این لذت تو به لذت حق و غیر متناهی بسید. در لذت عقلانی ملال نیست و در هر لذتی غیر از لذت عقلانی به اوج و هیجان که رسید، پس از اون ملال است. این یه نکته بود که من ثمره این بحث خواستم ذکر بکنم.
خیلی زیباست. بله.
بله.
و چون خود عقلم به دنبال حقیقت مطلق است.
حقیقت. بله. بله. راه عقل، راه.
به همین دلیل فیض فرمود بالاترین لذت ها معرفت الله.
بالاتر از اون چیزی چی میشه پیدا کرد؟
آره. استاد میاد در قسمت دوم رابطه لذت و زیبایی که علت این که لذت تمام نمیشه چون محو در زیبایی معشوق میشه حق تعالی. زیبایی هم حد نداره،
حد نداره.
حالا اینو میذاریم برای جلسه بعد.
باشه.
آره. اینجا البته میگه البته لذت علم به اموری مانند کشاورزی و خیاطی و کارهای حرفه‌ای دیگر هم لذت دارد.
داره.
لذت سیاست و مملکت داری هم تا حدودی لذت است. لذت علوم مانند نحو و شعر و ادبیات و اونها هم لذت است. لذت قیامت و ملائکه و ملکوت آسمان ها و زمین هم لذت است. آری لذت هر علم به قدر شرافت آن علم است.
آره.
و شرافت هر علمی به قدر شرافت موضوع آن علم است.
تمام شده را.
پس اون موضوعی که برترین و کاملترین و شریفترین و عظیمترین و عزیزترین، چقدر عاشقانه میگه.
بله.
موضوعات باشد و لذت آن هم ناتمام هست، علم به حق تعالی است.
بله. این در سابق که تفاوت علوم و تفاوت موضوعات میدونستن، یه هر علمی به اندازه موضوعش ارزش داره.
شرافت.
حالا قدما تفاوت علوم از طریق تفاوت موضوعات تعیین میکردن، امروز از طریق متد و روش و اینا. اینم خودش یه بحث دیگه. این میگه هر علمی چون بر مبنای خودش میگه به اندازه موضوعش ارزش داره، دیگه بیشتر از موضوعش که هر علم ارزش نداره. ببین موضوع علم چقدر ارزش داره، تمام معارف مربوط به اون علم به اندازه اون موضوع. اما اونجا که حق تعالی موضوع باشه، هستی مطلق ارزش داره، اون دیگه غیر متناهیه. توجه هم
بله.
علم نحو چقدر خوشاینده برای عالم نحوی به اندازه کلمه و کلام از من حیث الاعراب و البنا.
بله.
اتفاقا میگن علم نحو هم خیلی غرور میاره. ادبیات کمی، حالا به خصوص وقتا علم نحو مولانا به این مسئله شون یکی کشت نحوی به کشتی در نشست. آره. میگه یک کسی در من نحوی در کشتی نشسته بود، خیلی مغرور علم نحوش بود. علم نحو، عالم علم نحو بود، همه چی مغرب و معتل و همه اینا رو میدونست. بعد از همه آدم ها پرسید، اون علم نحو نمیدونستن، گفت که نصف عمرت برباده. یک دفعه یک موج اومد و کشتی طوفانی شد. یه رند اون گوشه کشتی نشسته بود، به این عالم نحو گفت شنا بلدی؟ آخه اون الان فرس علم نه بلده، اونا میگفتن نه، میگفت نصف عمرتون برباده. حالا که طوفان اومد، موج اومد، حالا در شرف غرقن، یه رندی پرسید مولانا یه نحوی شما شنا بلدی؟ گفت نه. گفت تمام عمرت برباده.
گفت کل عمرت ای نحوی فنا است، چون که کشتی غرق در گرداب هاست.
درست. بله همینه.
محو میباید نه نحو.
محو
اینجا بدان گر که محوی بی خطر در آب.
خیلی خیلی قشنگ
علم محو و علم نحو.
بله.
چند قشنگ.
آره علم محو
در
مولانا فرموده، خیلی خوب فرموده،
خیلی استفاده کردیم. ولی بحث زیباش همون رابطه لذت و زیبایی که انشاءالله در جلسه بعد پیش خواهیم بیاریم استفاده کردیم. خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم، به ره دوست نشینیم و مرادی طلبیم. لذت داغ غمت بر دل ما باد حرام، اگر از جور غم عشق تو دادی طلبیم. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.